أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث انابه گفتیم که انابه نوع خاصی از رجوع هست. دو تا نکته در آیاتی که دقت‌های ویژه لازم داره، بعضی از آیات می‌بینید که معناش به هم نزدیکه. تبتل، انقطاع، رجوع، توبه، اوبه، نوبه، همش رجوع به خداست. هر کدوم رجوع خاص. در اینجور موارد چون لغت نویسان نوعاً کارهای دقیق تفسیری نکردن، مفسرین دقیق نبودن و کارهای خصوصا تو این بحث‌های اینطور سلوکی قرآن، و چون تو این زمینه‌ها هم متخصص نبودن، خیلی وقتا می‌بینید که لغات قرآن حتی در حد فرهنگ لغت دقیق بیان نشده. خیلی وقتا تفاوت این موارد اصلا ذکر نشده، مثلا اناب مثلا ای رجع، این رجوع کرد، در حالی که قرآن با دقت دستورالعمل دادنی داره این دستورالعمل ها را ذکر می‌فرماید. این معنا کمتر مورد توجه بوده و این مسئله هست. حدود شاید 150-200 تا لغت کلیدی دستورالعملی قرآنه که تمایز دقیق و روشنش از هم و معنای دقیقش را اونطور که شایسته است البته تو کتاب‌های لغت بیان نکرد. بعضن بعضی از مفسرین ممکنه اشاراتی داشته باشه. جدای از این، کار دومی که انجام نشده و اون دیگه اصلا انجام نشده، فرهنگ اصطلاحات قرآنه. فرهنگ لغات قرآن داریم، فرهنگ اصطلاحات قرآن، که قرآن تقوا را چه میبینه، چه میداند، احسان را چی میدونه، صبر را چی میگه، حلم را چی میگه، حلیم کیه، صبور کیه. به هر دوتا دستور داده دیگه. دستور داده در جای حلیم باشیم، در جای فرموده صبر رو داشته باشیم. در جای گفته توکل کنین، در مواردی فرموده تفویض امر به خدا کنین، حالا چه در قرآن چه در روایات. توکل چیه دقیقا که آدم چی کار کنه، تفویض چیه، هر کدومش چیه. اینا مواردیه که به صورت پراکنده بعضن در جاهای مختلف آمده، اما فرهنگی از این اصطلاحات قرآنی، حالا اعم از اصطلاحات سلوکی و عرفانی و اعم از اصطلاحات دیگه قرآن نداریم. تا اونجایی که بنده مطلع هستم البته نداریم، ولی این کار کار بسیار مهم و ارزنده و الزامی هم هست که آدم با توجه به بیانات قرآن بگه تقوا چیه، توکل چیه، تفویض چیه، صبر چیه، حلم چیه. این میشه فرهنگ اصطلاحات. خب به هر صورت آنچه به خیال ما میرسید از واژه نوبه، رجوع مرتبه بالاتری از توبه که در حقیقت رجوع همراه با اقبال به مرجع و انقطاع از غیر، طبعا مکرر و پی در پی هم هست. رجوع مکرر و پی در پی با حال انقطاع از دیگران، این یک در حقیقت حالت بنده است نسبت به حق که خداوند داره تذکر میده و یک دستوری از جانب خداوند برای ارتقاء حالت بندگی. بعضی از روایات ازشون برمیاد، تو بعضی از لغات هم هست که این رجوع همراه با حال تضرع هم هست، همراه با سوز و اشک و آه و ناله هم هست. در بعضی از روایات، در اگر اشتباه نکنم در ذیل آیه حضرت ابراهیم بفهمد اواه و منیب با هم مرتبطن. حتی این رو بعضی از اهل معرفت که بنده مطمئنم گفتن، حالا الان یقین ندارم که روایتی باشه، که بعضی از اهل معرفت منیب را گفتن حالت رجوع با تضرع با ناله، این میشه انابه. بعضی از آیاتش رو خوندیم. یک نکته دیگه هم عرض کنم. پس جلسه گذشته هم که عرض شد که رجوع مراتب داره، درجات داره. بنابراین حضرت رسول هم انابه دارن، حضرت ابراهیم هم انابه دارن، حضرت مثلا فرض این که الیاس هم انابه دارن، ما هم انابه داریم اگر داشته باشیم. هر کدوم از اینها در حالت و جای خودش و موقعیت خاص خودش تعریف میشه دیگه. کثیر الرجوع، از رجوع اولیه تا رجوع انتهایی. به همین خاطره که انابه رو در تکمیل و تتمیم و ارتقاء و انتهاء توبه ذکر کردن و حتی بعضی از اهل معرفت این چهار تا منزل یقظه، توبه، محاسبه و انابه را در ذیل عنوان کلی توبه و رجوع الله قرار دادن. منتها هر کدوم به حسب خودش. منشأ این حال هم که اگر کسی توجه کنه، کسی میخواد حال انابه در خودش ایجاد کنه، باید چه کار کنه؟ این باور رو در خودش تقویت کنه که از من کاری بر نمیاد، از من خیری بر نمیخیزد. یک. دو، از من کاری بر نمی آید. دو، اگر کسی واقعا این حال را پیدا کرد، واقعا این آیه در جانش نشست که ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر کسی دنبال خوبی میگرده دیگه، فقط از جانب خداست و همه از شر فرار میکنن دیگه، و فقط معدن شر نفسه، وجودو که از انبون. بزرگترین گناه اینه که آدم خودش را میبینه. اصلا گناه از این بزرگتر داریم؟ چون منشأ شرک این، میگه من و خدا، خدا یکی منم یکی، خدا اراده ای داشت منم اراده ای داشتم، خدا چیزی خواست منم یه چیزی خواستم، خدا حول و قوه ای دارد منم حول و قوه ای دارم. شرک دیگه. شرک یعنی چی؟ توحید افعالی اینه که فرد بفهمه که لا حول ولا قوة الا بالله. اولین رهزنش احساس خوده، احساس من. وقتی که میگه من یعنی چی؟ یعنی لی حول ولی قوة. پس نه اینکه لا حول ولا قوة الا بالله، لی حول و قوة ولله حول و قوة. منم حول و قوه دارم، خودم حول و قوه دارد. تعجب فهمیدین چی شد؟ وجود و که زنبون لا یقاس و بهی زنبون، مادر تمام خطاها گناهان اصلا همینه، مادر بت‌ها بت نفس شماست، از اینجا همه خطاها درست میشه. پس اول هی آدم بفهمه و به خودش این حقیقت را بفهماند که از من خیری بر نمی خیزد، کاری بر نمی آید. بعد نتیجه چی میشه؟ تکیه به خودش مرتفع میشه، این به خودش تکیه نمی کنه. و الا اگه این حال را نداشته باشه، جز خودخواهی و خودمحوری نداره دیگه، ببینم من چی فکر میکنم، من چی میفهم. اگر کسی فقط این رو داشته باشه ناقصه، از خودش بر نمیاد، دچار یأس میشه. نکته دومش اینه که از کسی در این عالم کاری بر میآید، اونم همه کار، اونم حقه، از حق تعالی همه کار بر میاد و اون همه کاره منه و همه کاره همه است. بعد ایمان داشته باشه به اینها، ایمان داشته باشه که اگه همین الان سقف داره میاد پایین، اراده حق باشه من حفظ میشم، زیر آوار حفظ میشم، گلوله داره میاد حفظ میشم، بدون اراده خداست، نه این سقف الان آنچه قضا و قدر من را رقم میزنه، اراده حق و مشیت خداست. فقط خدا فاعله، بقیه همه ابزارها هستن، ابزارها هم به اراده خدا عمل میکنن و به اراده خدا میایستن. تمام. اگر این ایمان را پیدا کرد، بعد تو همه امور رجوع میکنه به خدا. یه مثالی عرض کردم، مثال خیلی لطیفی، اگر کسی اینجوری بشه، آقا رسول اکرم فرمودن من از بچه ها پنج چیز را دوست دارم. فرمودن این که بچه ها زود گریه میکنن، خیلی حال خوبیه، این که دوست دارم، آدم باید سعی کنه اینجوری بشه. دو، بچه ها میسازند و خراب میکنن، بهش دل نمیبندن به آنچه ساختن. این دو. سه، بچه‌ها دعوا که میکنن زود آشتی میکنن، کینه ای به دل نمیگیرن. این سه. چهار، اینکه رو زمین میشینن، تکبر و غرور ندارن، دلبستگی ندارن. پنج، با خاک بازی میکنن. یه نکته هم در بچه ها هست که به این انابه ما خیلی نزدیکه. یک حال خصوصا بچه هایی که وابستن به مادرشون زیاد، هر کی هر کار میکنه برمیگرده به مادرش. یکی میگه بیاین عزیزم بیاین شکلات رو بگیر، برمیگرده به مادرش نگاه میکنه. هر تو هر امری هی رجوع به مادر داره دائم. چرا بچه حالش اینه بزرگ میشه اینجوری نیست؟ چون بزرگ میشه احساس میکنه خودش رو میتونه بفهمه، خودش میتونه رو پای خودش بایسته، خودش میتونه تصمیم بگیره، خودش میتونه از خودش دفاع کنه. قبلش این حسا نداره، قبلش انقطاع نسبت به مادر داره، از همه بریده، فقط فکر میکنه مادرشه که میتونه همه کاراشو رتق و فتخ کنه. این جهالت انابه. پس به نوعی انابه در حقیقت تکمیل و ارتقاء توبه است، بازگشت به تمامه، بازگشت تام و تمام، بازگشت پی در پی و با انقطاع از همه چیز و اقبال به مرجع، به حق تعالی. بعضی از اهل معرفت چون میدونید قرآن انابه رو که ذکر کرده، هم برای انبیا ذکر کرده، هم برای اولیا ذکر کرده، هم برای مجرمین ذکر کرده. برای انبیا راجب حضرت ابراهیم فرموده ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. راجب حضرت داوود فرمود که فخر راک عن و اناب. حضرت داوود به رکوع افتاد و انابه کرد. راجع به حضرت شعیب می فهمد علیه توکلت و علیه انیب. به پیامبرم می فهمد که تو از انابه کنندگان تبعیت کن و تبع سبیل من اناب الی. عجب، اون کسانی که انابه کردن مگه چه جوری بودن که باز به پیامبر نمیفهم و تبع من اناب الی و تبع سبیل من اناب الی؟ تعجب فهمید چی شد؟ گاهی وقتا میگه از آقای فلانی تبعیت کن و تبع مثلا و تبع او مثلا ابیکم فلانی و من تبعنی فانه منی، کسی که از من تبعیت کند. گاهی وقتا میفهمد که از راه اون فرد تبعیت کن و تبع نه خود من اناب الی را، از راهش. به در مورد حضرت ابراهیم میفهمد و تبع او ملت ابیکم ابراهیم و تبع او ملت ابراهیم یا و تبع ملت ابراهیم. حالا دقیق آیش یادم نمید. پس این انابه‌ای که تو این آیه است که به کسانی نسبت داده که به پیامبر امر میکنه که از راه اینها تبعیت کنه، این خودش سؤاله. من کسی هستش که مطبوع باشه و پیامبر تابع او؟ درسته؟ سؤال دیگه، کسی که از همه برتره چطور میشه که خداوند بگه از فلانی تبعیت کن؟ اونم نه از خودش، از راهش. داشت فهمده؟ این روش فکر کنین، در یه وقت دیگه اگر لازم شد مطرح کنین. چون قاعدتا باید همه عالم و آدم تابع پیغمبر باشن دیگه، نه؟ انبیا و اولیا تابعان پیامبرن. بعد خداوند چند جا به پیامبر گفته از اینها تبعیت کن. فکر کنم راجع به حضرت ابراهیم هم داریم که به پیامبر میگه و تبع ملت ابراهیم حنیفاً. این یک نکته دقیقی داره، انشالله یکم تأمل کن این رعایش تا بعد عرض کنم. پس انابه رو به انبیا نسبت داده، به افراد مجرم هم نسبت داده، فرمود که بندگان مجرم مایوس نباشین، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بندگانی از من که به خودشون ظلم کردن، گناه کردن، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشین. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، چون خدا جمیعا همه را میبخشه. همجم عرض کردم اون اول بحث یه نکته شاهد اون بحث، گاهی وقتا میفهمن لا تیأسوا، مأیوس نشین، گاهی وقتا میفهمن لا تقنطوا، این دو تا دستور سلوکی متفاوت. قنوط میگن یأس، ابلاس هم میگن یأس، یأس هم میشه یأس، اینا با هم هر کدوم تفاوت داره. متناسب با اسراف علی نفس، خداوند قنوط را ذکر کرده. خب کانال اینا از عهده هر کسی بر نمیاد حلش، اینا رو باید اونایی که اهل سلوکن، که تجربه این موارد را دارن بیان کنن. بعضن هم ممکنه در نیشه قلمهای اهل معرفت این موارد آمده باشه. اینا اصلا فهم اینجور موارد از قد افراد لغوی خیلی بلندتره، دستشون نمیرسه به اینجور موارد. بگذاریم. لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، انه هو الغفور الرحیم. بعد میفهمد خب، و انیبوا الی ربکم، یعنی خداوند به مجرمین دو تا دستور داده، یک لا تقنطوا، دو انیبوا، سه اسلموا. سه تا دستور بهشون داده. اگه کسی گناهکار بود و به حدی رسید که واقعا دید باری از گناه رو دوششه که دیگه توانش را بریده، خداوند برای نجاتش سه تا دستور داده. یک لا تقنطوا، مثل ما که میگیم اشکال نداره، مشکلی نیست، نیست ها، یه دستوره، یک دستور خاصه. بعد دو انیبو، انیبو به مجرمین فرموده، و انیبو الی ربکم، سه و اسلموا له الی آخر آیه. این انابه برای مجرمین. گاهی وقتا هم انابه رو برای مؤمنین و محسنین و عرفا و اینا مطرح کرده، مثل والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا، کسانی که این کار را کردند و انابه کردند الی الله، لهم البشرا، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اینا آدمای معمولی نیستن. این آیه آیه‌ایه که راجع به افراد محکم در اعتقاد و عمل، راسخین در علم و عمل داره صحبت میکنه. ادامش هم اینه، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. قرآن میفهمد اینا آدم معمولی نیستن، اینا اولو الالباب هن. لب یعنی عقل ناب، عقل بدون هیچ شائبه، هیچ رگه، هیچ چیز نیست خرابش کنه. اولو الالباب در فرهنگ قرآنی تالی تلوهای معصومینن، مفسرین ناب قرآنن، مثل علامه طباطبایی. اولو الالباب چیز نیست خرج همه بشه، پس اونی که گفت هر حرفی را بشنوین، اولا به معنی هر حرفی را بشنوین نیست. آیه بعدش چون همه جا خرج میشه، میگه همه حرفا رو بشنو تو خوبش رو انتخاب کن. نه، قرآن نمیگه خوبش رو انتخاب کن، میگه بهترش را انتخاب کن. آیه رو ببینین، الذین یستمعون القول، کسایی که اقوال را استماع میکنن، یعنی با حال توجه بهشون میپردازن. فیتبعون احسنه، پس تبعیت میکنند از چی؟ احسن اقوال. پس معلوم میشه که ما حسن داریم و احسن، انتخاب بین خوب و بد میشه چی؟ بعد اگر این قول ها خوب و بد بود، بعد میفهمود فیتبعون حسنه، خوبش رو انتخاب میکنن. ولی بین چی و چی میشه خوبتر رو انتخاب میکنن؟ بین خوب و خوبتر. اصلا خود این یکی از ملاکای عقله، ملاکای عقل یکم برتر اینه که فرد بین خوب و خوبتر، بد و بدتر میتونه فهم کنه، چون نوعا افراد اینجاها میلغزن. بین خوب و بد در روایت داریم کسی که خوب و بد و تشخیص داد، که این ملاک عقل نیست، این که همه دارن، که ملاک عقل که بگیم این فرد عاقله، اینه که بتونه بین خوب و خوبتر، بین بد و بدتر تشخیص و ترجیح بده. خب این یک. پس نکته اول این که می‌فهمد که اینها بین خوب و خوبتر، یعنی هر حرفی را نمی‌شنون، همه حرفای خوب را میشنوند و قوه تشخیص بهترهاش رو دارند. اولا چون گاهی وقتا خیلی ظریف میشه تشخیص خوب از خوبتر. یه بار در دین ما آخه خوب و خوبتر هم داریم دیگه، هم خوب داریم هم خوبتر داریم، تشخیصاش مشکله گاهی وقتا. به پیامبر میفهمد اتبع احسن ما انزل الیک، از بهترهایی که نازل شده تو تبعیت کن. مگه همش احسن نیست؟ نه همش احسن نیست. مگه دیگه اتبع احسن نداشت دیگه، میشد اتبع ما انزل الیک. تشخیص اینها خیلی دشواره. چاره ای ندارم، این مثال نمیخواستم بگم ولی گفتنش نمیدونم، شاید هم قبلا گفته باشم، از دستم در رفته باشه. تو صحنه کربلا یکی از یاران حضرت عبدالله ظهر که شد به حضرت گفتش که آقا وقت نماز شد. حضرت هم چیکار کردن؟ داشت کردن، گفتن باش نماز میخونیم. جعلک الله من المصلین، این کار خوبی کرد دیگه، نه؟ کار خوبی کرد، مستحق دعا بود. اما احسنش چی بود؟ سکوت. همون کاری که امیرالمومنین با پیامبر کردن. وقت نماز بود، تازه داشت نماز حضرت همین قضا می شد و نمازش قضا شد و پیامبر را سرش را از رو پاش بر نداشت. درجه فهمدی؟ به این راحتی ها نیست تشخیص حسن و از احسن. تو اون اصحابی که اونجا بودن حضرت ابوالفضل هم بودن، سکوته حضرت ها نفهمید، فقط ایشون که نفهمید که اذانه، چیزای دیگه هم ملتفت شدن، خود حضرت هم ملتفت بود. تاجه فهمیدی؟ خب حضرت علی اکبر بودن، حضرت ابوالفضل بودن، اینا بودن. متا هر کسی به اندازه فهم خودش عمل میتونه بکنه. بعضی از مراتب حسن ها و احسن ها هستش که از قدرت تشخیص فرد خارجه، چون از قدرت تشخیصش هم خارجه، محل ابتلاء اون فرد هم نیست دیگه، اون بر اساس همون رتبه خودش عمل میکنه. البته چون هم به حسن عمل کرده چی داره؟ اجر داره، منتها اجر حسن ها را میبرد نه اجر احسن ها را. بگذاریم این مثالش یه مقدار چون ممکنه سوال برانگیز باشه، نمیخواستم من منتها مثال دیگه الان تو ذهنم نیومد. از مثال های عرفیش ایناست، مثلا در حد انفاق افراد پرهیزگار درجه یک خداوند چند نوع گزارش داده. مثلا برای عده‌ای فرموده که والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اینا در سوره معارج می‌فرماید. فالمصلین که در نمازشون دائما، نه آدم مسلمان معمولی، الا المصلین الذين هم على صلاتهم یا فی صلاتهم دائمون، کسایی که دائم در نمازن. یعنی چی؟ توضیح داره، کار نداره، اصلا از نماز خارج نمیشه. امام حسین خارج از نماز نیست، همین حالتش عالی ترین حالت نمازه. اون در حالی بود که از نماز بالاتر بود. بگذاریم حالا اینا، نمیخوام بگم اونتا حال حضرت ابو عبدالله تو اون حالات یک حال خاصی بود. لحظه به خون غلطیدن امام حسین، هزاران هزار نماز خود امام حسین مثل اون نبوده. توجه فهمیدین؟ چه برسه به نماز دیگران. لی مع الله وقت لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للتقوا. من وقتهایی با خدا دارم که در اون وقتها هیچ کس دیگه نمیتونه باشه. وسعت و سعه اون موقعیت را هیچ موجودی ندارد، هیچ کس، هیچ. رسول اکرم فرمود. خب بعد الذين هم في صلاتهم دائمون، البته این مال مؤمنین هم هست، مؤمنین البته پرهیزگار جدی. والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، این یک مرتبه. بفهمد که مؤمن اصلا در اموالش چی داره؟ یک حق مشخص داره، حق تعریف شده. اما مسلمان همون خمس و زکات بده تمامه، اون میشه بین حسن، این میشه چی؟ احسن، بالاتر. همین عبارت رو در سوره زاریات اینجوری میفهمد والذین فی اموالهم حق للسائل والمحروم، معلومشو انداخته. این مال مراتبیه که باز اون حسن احسنه نسبت به این حسنه، یعنی احسن و حسن دو چیز فیکس نیست، بگیم این حسن شد اینم احسن تمام رفت به کارش. در خود انفاق مراتب حسن و احسنی وجود داره که هر مرتبه ما به ما دونش میشه احسن، نسبت به ما فوقش میشه حسن. اون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم احسن است نسبت به و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول، نسبت به خمس و زکات. حسن است نسبت به آیه که میفهمه والذین فی اموالهم حق للسائل والمحروم. ترجمه فهمیدی؟ باز اون احسنه نسبت به این، خودش حسن است نسبت به این آیه که میفهمد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خب اینا میشه مراتب. خیلی داشتیم آیه فبشر عباد را میگفتیم، که توضیح میده این منیبین کیا هستن. الذین یستمعون القول، پس حرفها رو میشنون، قدرت تشخیص حسن از احسن دارند، یک قدرت روحی تبعیت از احسن را هم دارند. چون حسن و احسن فقط تشخیصش که کفایت نمی کنه، تبعیتش مهمه. تجربه فهمیدین؟ الان فهمیدیم مثلا حق معلوم احسن است، باز اون حق للسائل والمحروم باز نسبت به این احسنه. یوسرون علی انفسهم احسن است، شدیم اولو الالباب. که از شکم خودش میتونه بزنه به دیگران بده شکم خودش و زن و بچهش. تجربه فهمیدین؟ همت میخواد. ببینید بعضی چیزا سخته. یکی از شیطنت هایی که در زمان خلفا انجام شد این بود که یک یارانه ای که میدادن، این یارانه رو دست اشخاص نمیدادن، میدادن دست افراد با نفوذ. توجه فهمیدین؟ مثلا فرض کنین اگر ما 50 نفر آدمیم اینجا، میدادن دست یک نفری که آدم با نفوذ بود، مثلا امام جماعت مسجد، رئیس مدرسه، مدیر حوزه، میگفتن آقا شما پخش کن. بعد اگه میخواستن مخالفت کنن چیکار میکردن؟ کیا معمولا مخالفت میکنن؟ این تفلک های مردم عادیه، چیز که اینا زبانشون به جایی نمیرسه، کاری هم بکنن یکی میزن تو سرشون میندازن اون بر. کسایی که میتونن آدم جمع کنن، حرف بزنن، رسانه‌ای داشته باشه، اینا هم که حرف میزنن مخالفت میکنن، ترس مخالفت از ایناست دیگه. بعد چه اتفاقی میافتاد؟ حقوق اینا رو قطع میکردن. بعد هم کسی که همه زندگیش با چی میگذره؟ با هم یارانه. خود قوم و خویش و خواهر برادر و باجناق و بچه خواهر و اینا میزدن تو سرش، میگن آخ خفه شو تو، تو میخوای حرف بزنی چرا ما رو نون ما رو میبری؟ خیلی قشنگ مدیریت کردن، همه از در خونه اهل بیت پراکنده شدن. تو این شرایط که شما ببینید برادرتون وضع مالیش هم خرابه، خودمون رو بذاریم جای اون افراد، ببینیم واقعا میافتیم در خونه اهل بیت، میگفتیم باشه من از شکم خودم میزنم، اینا رو چه کار کنم بدبختا رو، زنم، خواهر زنم، برادر زنم، اون یکی با جناق، اون یکی خواهرزاده ها، خواهرها، برادرها، همه میگفتن آقا چرا ما رو بیچاره میکنی؟ چرا ما رو نفله داری میکنی؟ چرا ما رو گدا میکنی؟ بجه فهمدیم؟ ما آدمش هستیم؟ تشخیص حسن از احسن یه چیزه، تبعیت حسن، تبعیت احسن نسبت به حسن یه چیز دیگه است. کار خیلی وقتا مشکل میشه. تازه این که حسن هم هست، این که احسن هم نیست، این که گفتم. فاتبعون احسنه، بعد میفهمد اولئک الذین هدى الله، با یک اسم اشاره دور داره باشون حرف میزنه، میگه اینا داره توضیح میده، بعد میگه ها اولائه، میگه اولائه که اینا خیلی وسعت وجودی دارن، خیلی ارتفاع داره نفسشون، دم دستی نیستن. این آدمای با عظمت کسایی هستن که شامل هدایت خاص خدا شدن. و اولائک هم اولو الالباب، اینا عقل ناب دارن، هوای نفسشون رو، وهم و خیالشون رو، شهوت و غضبشون کلن به عقلشون دیگه راه نداره. یه تالی تل به معصومن اینا. گفت یه کسی مثل علامه طباطبایی هست، کسی که تو عمرش گناه معلوم نیست کرده باشه. این عناب راجع به ایناست. پس هر کسی نباید هر حرفی گوش کنه. بنده که تشخیص خوب از بد رو خیلی وقتا نمیتونم بدم و به طریق اولا تبعیتش رو نمیتونم بکنم و به طریق اولا تشخیص حسن از احسن ندارم و به طریق بالاتری نمیتونم تبعیت از احسن کنم، کی گفته خودم بندازم تو منجلاب آراء مختلف هر حرفی رو گوش کنم؟ چند روز پیشا یه آقای از دوستان گفتن که بله مشاوره با یک بزرگواری. بعد شاید هم این صوت رو بشنفه خودشون. بعد رفتیم با ایشون صحبت کردیم، در توصیف و تعریف ایشون میگفتن ایشون خیلی آدم پرمطالعه، خیلی اهل واقعا اهل مطالعه بود، خیلی کتاب های علوم اسلامی رو خونده، آثار شهید متعلی رو خونده، الان هم 3-4 سالی آثار روانشناسی میخونه، فقط 2000 صفحه یادداشت هاش از کتاب های روانشناسیه. بعد ایشون به تردید در ربوبیت خدا افتاده بود و بعد به طریق اونا تردید در اسلام و چه بچه، صرفا به خدای که یه خدایی باشه عالم رو خلق کرده، نه خدا، میگفت به قول خودش میگفت نه خدای قرآن نه خدای اسلام که تو همه کارا دستش هست، همه جا هست، چه بچه. به همین قد من به این حد رسیدم دیگه الان. بعد من بهش گفتم، گفت اتفاقا اینایی که الان گفتن که شما مطالعه زیاد کردین، هم آفتت همین مطالعه زیادت بود، مطالعه زیاد بی جهت از هر فکری از هر جایی. کی گفت آدم اینجوری مطالعه کنه؟ مگه مطالعه میوه که از یک کنار بری مطالعه کنی؟ آدم باید بدونه چی میخونه. بعد یک نویسنده قوت داره، میتونه غلبه کنه بر اذهان، نتیجهش همینه. هنوز اتقان فکری پیدا نکرده که مغالطه رو تشخیص بده از حقیقت، هنوز نمیدونه هدفش اصلا خوندن چیه، هدفش از خوندن این کتاب نمیدونه چیه، همجور میذاره جلو میخونه دیگه. خب طبیعتا معلومه دیگه، کسی که نمیداند کجا میخواد بره، جریان‌ها جاده اگر کج بشه اونو میبره اون ور، خودش ملتفت نیست کسی که تو جاده داره میره داره کدوم سمت میره. توجه فهمیدین؟ این مال هر کسی نیست. تازه کسی که اولوالالباب شد هر حرفی را نمیخواند، حرفهای خوب را بررسی میکنه. بعد به نسبه به اینها میفهمد که اینا از عقل ناب برخوردارن. بعد اینا رو میگه اینا اهل انابن، الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها. این عبارت هم خیلی عبارت لطیفیه، خیلی راحت تر میتونست بگه والذین اجتنبوا عبادت الاصنام عبادت الطاغوت والذین لم یعبدوا الطاغوت والذین ما عبدوا. کسایی که طاغوت را عبادت نکردند، کسایی که طاغوت را عبادت نمی کنند، والذین لا یعبدون الطاغوت. اصلا والذین اجتنبوا الطاغوت دیگه، تمام. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها. اینا همه نکات تربیتی توش، کسایی که از طاغوت اجتناب کردند که عبادتش کنند. این جمله رو پیچونده؟ نکته داره که پیچونده. و انابو الالله. دو، کسایی که انابه کردن به سمت خدا، لهم البشرا، مختص این هاست بشارت خاص، فبشر این عباد را که عبدن، عبودیت درشون نشسته. این بندگانی که عبودیت نشسته است که از همه اون القول حرفا رو میشنوند، تبعیت از احسن میکنن، اینا اولوالالبابن، اینا مشمول هدایت خاص خدا. اینم انابه کیا؟ انابه اولیا، انابه اتقیا، انابه محسنین. پس اگر دیدیم که یک مطلبی برای افراد متفاوتی در سطوح متفاوت مطرح شده، حتما باید بدونیم که این مطلب هر کدومش به یک معنای خاص خودش هست. دقت فهمیدین؟ یه مثالی بزنم، شاید هم قبلا عرض کردم. حضرت عزیر از یک جای رد میشد، دید شهر خرابه. او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، دید که شهر خرابه، مردمانش هم مردن. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، گفت خدا اینا چجوری میخواد زنده کنه. بعد قرآن میفهمد که خدا او را 100 سال میراند، سپس برانگیخت، سپس گفتش که به غذا و شرابت نگاه کن که فاسد نشده. همون که 100 سال تو را به مرگ برد، میتونه بعد از 100 سال غذات رو سالم نگه داره. بعد در این حال به الاغت نگاه کن که پوستا و استخوناش و اینا پوسیده. منظر الى حماره که ولی نجعله که آیتا للناس، منظر الى العظامه کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. حالا ببین که پوست و استخونه و اینا استخونه چجوری به وجود میاریم و روش گوشت میپوشونیم و امثال این هم. فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. وقتی که صحنه رو مشاهده کرد، خوب براش روشن شد، گفت یقین کردم که خداوند بر هر کاری قدرت داره. البته حضرت عزیر شک نداشت در قدرت خدا. این آیه، آیه بعدش راجع به حضرت ابراهیمه. حضرت ابراهیم هم باز درخواستش چیه؟ میفهمد از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا نشون بده به من که مرده ها را چجوری احیا میکنی. در بد و امر ممکنه این به نظر بیاد که این دوتا درخواست این دو بزرگوار یک چیزه. هر دوتا طلب چی کردن؟ مشاهده یا فهم رؤیت، فهم کیفیت احیای مردگان، در حالی که این دوتا مطلبه. از کجا میفهمیم دو تا مطلبه؟ چون سوال دو نفر در دو سطح متفاوته. طبعا سوال یه بچه چهارم دبستان راجب ریاضی با سوال یه بچه چهارم سوم دبیرستان راجب ریاضی یک سوال نیست، گرچه موضوعش واحده، سطوحش متفاوته. همونطور هم که ملاحظه کردین تو آیه، تو آیه اول حضرت عزیر علم الیقین طلب کرده، میگه انا، چجوری خدا این کار را میکنه، طلب فهم یقینی علمی میکنه. در آیه دوم حضرت ابراهیم چی طلب میکنه؟ عین الیقین طلب میکنه، میگه به من نشون بده، ارنی کیف تحیی الموتا. یک سوال نیست، دو سطح متفاوته. خداوند هم به هر دو پاسخی داده، بالاتر از اون چیزی که میخواستن. اولی علم الیقین میخواست، خدا بهش چی داد؟ عین الیقین، گفت ببین، ونظر، نگاه کن. به حضرت ابراهیم که گفت ارنی، به من نشون بده ببینم، گفت حق الیقین داد، چون ظرفیتش هر دو داشتن. گفتش که خودت زنده کن، نه نگاه نکن، تو خودت بکش و زنده کن، اماته و احیا کن. بسیار. اگر پس انابه برای سطوح مختلف مطرح شده، معلوم میشه که انابه در هر سطحی یک معنا داره. یک معنای کلی انقطاع همینجور بگیم و بریم نیست، بلکه بالاتر. اگر همه مسلمین همین الان انابه کنن، هر کدومشون در یک رتبه قرار میگیرن و هر انابه‌ای در یک سطحی یک معنای خاص پیدا میکنه. تمام دستورات اینجوریه ها. اگه همه توبه کنن، هر توبه یک ویژگی هایی داره، توبه هر نفر در یک سطحی قرار میگیره. خیلی این توضیحی راجع به بحث انابه و سطوح و مراتب انابه. و اما توضیحات تکمیلی داره که انشاءالله در جلسه آینده درس خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.